أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على القوم الظالمين من الآن إلى قيام يوم الدين. تبریك عرض میکنم. عيد بزرگ نیمه شعبان رو، میلاد آقا و مولامون حضرت بقیت الله الاعظم ارواح نافداه رو به اول محضر مبارک خود حضرت و بعد به همه شیعیان و محبین و مظلومین و مستضعفین عالم که در انتظار فرج اون شخصیت بی نظیر و یکتا هستن. بحثی که قراره انشالله خدمت دوستان داشته باشیم در این جلسه، با توجه به اینکه ایام میلاد امام زمان ارواح نافداه رو هم داشتیم، یه بحث تحلیلی سیاسی است و به نحوی رفتارشناسی و کنش شناسی امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف خواهد بود و به نوعی سیره امام زمان رو بنا داریم تحلیل بکنیم. البته ایام پیش رو ایام مهمی است و به هر حال یک رویداد بزرگ سیاسی در کشور در حال رخ دادنه که البته مطالبی که در این جلسه عرض میکنیم خروجیش میتونه نسبت به اتفاقی که جمعه پیش رو رخ خواهد داد مفید واقع بشه و مثمر ثمر باشه نسبت به این اتفاق، ولی ما بحثمون لزوماً در مورد انتخابات پیش رو نیست و لزوماً در مورد رأی دادن یا رأی ندادن نیست، حتی لزوماً در مورد امام زمان هم نیست. ما در مورد چی میخواییم صحبت بکنیم؟ ما میخواییم وظیفه شناسی بکنیم در قبال حاکمیت دینی. یک مبحثی رو در این جلسه انشالله بنا داریم ارائه بدیم که البته اصل بحث زمان بسیار زیادی میطلبه، یک دوره مفصل میخواد، چیزی حلوش شاید 30 جلسه 40 جلسه وقت لازم داره که بحث به طور مفصل بهش پرداخته بشه. ما بنا داریم انشالله امروز تقریبا طی 2 ساعت، 1.5 ساعت 2 ساعت بحث رو ارائه بدیم، 1.5 ساعت 2 ساعت هم خدمت عزیزان باشیم برای سوالات. البته مجموعا بنا داریم 3 ساعت بیشتر نشه انشالله، ولی دیگه حالا ممکنه بیشتر هم بشه، ممکنه کمتر هم بشه، دیگه حالا بستگی داره به مواجهه دوستان. البته انتشار این صوت‌ها طی قطعه‌های نیم ساعته خواهد بود و درخواستی که داریم از عزیزان اینه که کامل گوش بدن، اگر ممکنه براشون این بحث رو دقیق و کامل گوش بدن. یه پوستی کنده شده برای تولید محتوا در این بحث و یه کاری برده، کار مفصلی که به نظر میرسه اگر روی این تأمل بشه خیلی از گره های ذهنی ما باز خواهد شد نسبت به وظیفه حاکمیت دینی، وظیفه خودمون در قبال حاکمیت دینی، شبهات و سوالاتی در مورد رفتار رهبری در خیلی از مواضع و خیلی از اتفاقات و مسائل دیگری که ممکن اینجا رخ بده. ورود بحثمون از این نقطه است. ما در این جلسه میخواییم به حداقل‌ها بپردازیم. یکی از تفاوت‌هایی که این گفتگو ما با خیلی از گفتگوهای دیگه داره اینه که ادبیات ما در این جلسه ادبیات کاملا حداقلی است. حداقل‌های یک حاکمیت دینی میخواد توی این جلسه ما بررسی بشه و حداقل‌های وظیفه یک شهروند در حاکمیت دینی که اون شهروند رو فعلا امام زمان فرض کردیم. چرا امام زمان فرض کردیم؟ چون اگر امام زمان شهروند یک حاکمیتی باشند که حداقل‌های استاندارد حاکمیت دینی رو داره، جایگاه امام زمان در اون حکومت یک جایگاه حداقلی خواهد بود. از این جهت ما امام زمان رو می‌خوایم انتخاب بکنیم. یعنی ما نمی‌خوایم با امور غیبی و ماورایی و مکاشفات و تشرفات و تجربیات نزدیک به مرگ و اینا بحث بکنیم، نه یه بحث عوامانه لوده منشانه میخواییم داشته باشیم که حالا بعضی دوستانم حالا یا شوخی یا جدی نوشته بودن که خب نوشتید که مثلا اگر امام زمان شهروند بودن تو انتخابات شرکت میکردن، اینم بگید که امام زمان لیستی رأی میدادن یا غیر لیستی. نه، ما بحثمون این مدلی نیست که مثلا امام زمان اگر بودن الان مثلا تو انتخابات به کی مثلا رأی میدادن، به این لیست رأی میدادن، به اون جریان رأی میدادن. نه، ما بحث حداقلی میخوایم داشته باشیم. اگر یه حاکمیتی رو فرض بکنیم که حداقل استانداردهای حاکمیت دینی رو داره و یک شهروندی رو فرض بکنیم که حداقل توقع از او میره که امام زمان باشه، یعنی به خاطر اینکه بیشترین صلاحیت رو برای حاکمیت داره و از حاکمیت محروم شد، از این جهت کمترین توقع، حداقل توقع از او میره نسبت به کنش سیاسی، نسبت به حاکمیتی که هیچ نسبتی با اون نداره. در واقع اگر امام زمان امروز شهروند یک جمهوری اسلامی باشن که اون جمهوری اسلامی کمترین استانداردهای موجود رو داره، امام زمان نسبتشون با این جمهوری اسلامی میشه این نسبت حداقلی. از این جهت داریم به امام زمان میپردازیم. ما بنا داریم به حداقل‌ها بپردازیم، با حداقل‌ها یک وظیفه کشف بکنیم. به نظرم خیلی بحث عجیبی خواهد بود، یعنی خروجیش به چیزای دیگری میرسه که اگر با استدلال و سیر بحثی که داریم پیش بریم، نه فقط این انتخاباتی که داریم، خیلی از مسائل گوناگون دیگر رو هم پوشش خواهد داد. ما نسبت به حاکمیت موجود، حفظ حاکمیت موجود، حاکمیت دینی، اصلا حاکمیت موجود هم نه، یا حاکمیت حداقلی که ادعای اسلام داره، ادعای حاکمیت دینی داره، چه وظایفی در قبال اون داریم؟ البته یه وقت بحث از اینه که حاکمیت چه وظایفی در قبال ما داره، اون بحثش جدا، سر وقتش هم باید بهش پرداخته بشه. الان تو این جلسه میخوایم بپردازیم که در قبال این حاکمیت چه وظایفی دارند افراد، چه عوام، چه خواص، چه عموم مردم، چه نخبگان. فرض هم بر اینه که اینجا یکی از اون افرادی که از دایره حکومت جدا افتاده و شهروند واقع شده امام زمان. با این فرض میخوایم بیایم جلو. خیلی سعی کردم یکم این مقدمه رو طولانی کنم که سوال خوب شکل بگیره، که در مقام پاسخ یابی این سوال به داده های خیلی خوب و خاصی خواهیم رسید. ما البته جلسات رو وقتی با دوستان داشتیم، مباحث چالش پیش فرض ها، این مباحث ما امتداد اون جلسات هم حساب میشه. خب نکته ای که اینجا میخوایم عرض بکنیم اینه، معمولا مملکت، در مملکت ما حاکمیت رو وقتی میخوان به عیار بگیرن و به نقد بگیرند و محک بزنن، قیاس میکنن با حاکمیت امیرالمومنین. مطالبه عموم مردم اینه. اینم عرض بکنم، مخاطبین بحث ما در جلسه امشب و این گفتگو امشب عموم مردمی هستند که، یعنی گفتگومون با افرادی است که علاقه دارن به اهل بیت، علاقه دارن به دین، باور دارن دین رو، و در زمره متدینین به معنای عامش حساب میشن افرادی که مسلمانند، اسلام رو قبول دارن، علقه قلبی دارن، باور قلبی دارن. نه اون تدین به معنای خیلی خاصش، نه، تدین به معنای عامش که عموم مردم ما همینطوره. کسایی که امام زمان رو قبول دارن، کسایی که نیمه شعبان رو به عنوان یک عید قبول دارن، اهل بیت رو به عنوان اسوه و الگو قبول دارن، که قاطبه مردم ما هم همین افراد هستن. گفتگو ما با این افراده. اون افرادی که دین رو اساساً قبول ندارن یا تعریفشون از دین یک تعریف متفاوتی است با آن چیزی که در سیره اهل بیت و بیان اهل بیت بوده، امشب مخاطب اولیه ما نیستن. البته با اونها هم گفتگوی انشالله خواهیم داشت. نکته ای که امشب میخوایم بهش بپردازیم اینه که شما فرض بفرمایید که تا به حال همیشه ما میگفتن آقا این حکومت چقدر با حکومت امیرالمومنین تناسب داره. میایم میشینیم مثلا نامه امیرالمومنین به مالک اشتر رو میخونیم و احساس میکنیم که وای چقدر آن چیزی که امیرالمومنین اینجا گفته با اون چیزی که امروز تو مملکت ماست متفاوت. بنده کار ندارم به این که حالا متفاوت یا متفاوت نیست، اصلا هم در صدد دفاع از وضع موجود در این جلسه نیستم. یعنی اصلا بیان ما و روی کرد ما تو این جلسه این نیست که آیا جمهوری اسلامی تو این 40 سال موفق بوده، نبوده، وضعیتی که امروز داریم آنچنانی است که شایسته ماست یا نه. فعلا به این نمیخوام بپردازم، و اگر نیست چرا، و اگر هست چرا، که یه بحثای دیگری میطلبه و عزیزان دیگری هم تو این حوزه کار کردن، محتواهای خوبی هم تولید شد. از اونجایی که ما طلبه هستیم و آشنایی دارن دوستانی که مباحثی رو از ما گوش دادن، میدونن که اهتمام ما توی جلسات و مباحث به اینه که ببینیم کتاب و سنت چی گفته، حرف قرآن و اطرت چیه، اهل بیت که بودن و چه کردند و قرآن چه نقشه‌ای رو پیش روی ما گذاشته. این برای ما حل بشه و امروز به عنوان یک فرد مسلمان علاقمند به اهل بیت ببینم من در قبال این حاکمیتی که امروز حاکم بر ماست و مسلط بر امور زندگی ماست، من چه وظیفه‌ای دارم به نحو کلان، که حالا در دایره این نقشه کلان قطعاتی جا پیدا میکنه، جا یابی میشه، مثل انتخابات، مثل راهپیمایی و مسائل دیگری. من میخوام نقشه کلان کشف بشه که در اون نقشه کلان اگر فهمیده شد خود شماها دیگه این موارد جزئی رو جایابی بکنید و ببینید جاش کجاست. خیلی هم صریح میخوام امشب صحبت بکنم. میخوام فرض رو بر این بذاریم که ما حاکمیتمون رو اصلا با امیرالمومنین علیه السلام مقایسه نکنیم. اصلا هم ادعای نداشته باشیم که حکومتمون یک حکومت علوی است. میخوام اتفاقا بگم آقا حکومت ما یک حکومت عمری است. حاکمیتمون یک حاکمیت عمری است. از رهبر به پایین افرادی حاکمیت رو دست گرفتن. انشالله که بعد این سخنرانی من دستگیر نمیکنن. داریم بحث علمی میکنیم، بحث کلاسیکه و همش هم بر اساس فروزه و بر اساس احتمالاته، یعنی یک بحث عقلی داریم انجام میدیم. یعنی اینا که دارم میگم نسبت نیست که بگم به این فرد این نسبت را دادم، فرضه و بر اساس این فرضیات میخوایم بریم در محضر آیات و روایات و کتاب و سنت و اینها موقعیت خودمون رو پیدا کنیم و وظیفه‌مون رو کشف بکنیم. فرض بکنیم حکومت امروز ما حکومتی است شبیه حکومت خلفایی که حق امیرالمومنین و اهل بیت رو غصب کردن، به نام دین حاکمیتی رو تشکیل دادن که هیچ ربط و نسبتی با اهل بیت نداره، دروغگوه، کذاب، خائن، قاصب موقعیت اهل بیت، با جرم و جنایت و خیانت و حتی قتل اهل بیت. اینا رو ما فرض بکنیم دیگه، اگر بخوایم حکومت فعلی رو با اون حکومت مقایسه بکنیم باید فرض بکنیم که دختر پیغمبر رو کشتن که به حکومت رسیدن. از این که دیگه سیاه‌تر و سیاه‌روزتر نخواهد شد وضع حاکمیت فعلی ما، اقلش دیگه اینو که دیگه همه قبول دارن دیگه، یک فرد متدینه که مخالف این حاکمیته و به خاطر تدینش مخالف حاکمیت، چون مخاطب ما اون کسی است که متدینه. خیلی هم اصلا اتفاقا به خاطر تدین حاکمیت باش مخالفن، ما الان با اونا کار نداریم، با اونا حرفی نداریم. خیلی هستن که به خاطر تدینشون با حاکمیت مخالفن، که ما به هر حال دیدیم افرادی رو، شاید کم هم ندیده باشیم، میگن اینی که ما میبینیم با اون چیزی که خوندیم و دیدیم تناسب نداره، دین این نیست، امیرالمومنین این نیست، باش امیرالمومنین این نیست. پس یعنی در بدترین وضعیتی که میشه این حاکمیت رو تصور کرد حاکمیتی شبیه حاکمیت خلفای جور. حالا در حاکمیت خلفای جور هم ما میریم اون ریشه رو دیگه، اون کسانی که دیگه بدترین وضع اون کسایی بودن که اساس ظلم دیگه، ریشه و بنیان ظلم بودن دیگه. نهایتش اینه که با سقیفه مقایسه بکنیم دیگه، با کسانی که در خانه وحی رو آتش زدن دیگه، فاطمه زهرا رو بین در و دیوار مجروح کردن و به قتل رساندن بر اساس منابع شیعی و سنی. تمام چیزی هم که امشب عرض میکنم بر اساس منابع متقن شیعی و سنی است و تک تک عباراتی که و گزاره هایی که و رفرنس هایی که بنده عرض میکنم و میدم تک تک اینها منبع داره و عزیزان میتونن درخواست بکنن. اگر هم فرصتی باشه که انشالله حتما این کار خواهد شد، متن صحبت های ما رو به صورت جزوه انشالله دوستان زحمت میکشن منتشر خواهم کرد، اونجا تک تک اسناد این مطالب ارائه خواهد شد. البته خب زمان خواهد برد چون باید پیاده بشه و تک تک اینها ارجاعاتش بیاد، شاید به هر حال یه چند ماهی طول بکشه تا ارائه بشه، ولی اگر کسی سوالی و شبهه نسبت تک تک مطالبی که عرض میکنم داره بپرسه تا سندش گفته بشه، چون ممکن چیزایی رو بشنوید که به هر حال برای اولین بار باشه ولی متقن تمام این مطالب. پس نهایتش اینه که حاکمیت فعلی ما یه حاکمیتی است که به نام دین سر برآورده با کمترین نسبت به اهل بیت، بلکه در موضع تقابل و دشمنی با اهل بیت. تصورمون دیگه حتی میتونه به این باشه که حاکمیت فعلی حاکمیتی است که از رو خون فاطمه زهرا به حکومت رسیده، با بستن دست امیرالمومنین و خانه نشین کردن امیرالمومنین به حاکمیت رسیده. فرض بکنیم حاکمیت خلیفه اول، خلیفه دوم و خلیفه سومه. فرض بکنیم حاکمان ما کسایی هستند که شبان روز احادیثی که جمع کرده بودن از پیغمبر اکرم را آتش زدن و حاکمیتشون بنده به این بود که کسی روایتی از پیغمبر نقل نکنه، کسی تفسیری از قرآن ارائه نده، معارف دینی از منابع اصلی خودش اشراب نشه، با یک حدیث جعلی خودساختهی که خود حاکمیت فقط منبع حدیث بود بتونه روبروی قرآن و دختر پیغمبر بیسته. فرض کنیم حاکمیت فعلی ما اینه، فرض کنید، میشود فرض کرد دیگه، حاکمیت فعلی ما حتی حدیث جعل میکنه در برابر شخص امام زمان. امام زمان شهرونده این حاکمیته، و اگر امام زمان شهرونده این حاکمیته، دستش رو بستن و کردن شهروند، وگرنه رهبر این حاکمیت بود. همسرش رو کشتن و کردن شهروند. میتونید فرض بکنید؟ فرض بکنید، اینا رو میشه فرض کرد. فرض کنیم ما تو همچین حکومتی هستیم، حالا امام زمان شهروند همچین حاکمیتیه، امام زمان چه خواهند کرد در برابر این حاکمیت؟ موضعشون چیه؟ اگر خوب تصویر سازی کرده باشید اینا که عرض کردم رو، به این نتیجه میرسید که خب پس اگر ما بخوایم پاسخ بدیم به این سوال، میطلبه که بریم کندوکاف بکنیم در سیره و تاریخ امیرالمومنین علیه السلام و خصوصا موضع امیرالمومنین نسبت به اون سه خلیفه، که به حال مباحثی است که کمتر پرداخته شده. یعنی خود بنده یادم نمیاد تا حالا در منبری، جلسه‌ای، حوزه‌ای، دانشگاهی، کلاسی این بحث به صورت مفصل و مبسوط ولو در حد مثلا حالا یک ساعت ارائه شده باشه. حالا انشالله بنا داریم، انشالله بنایت امیرالمومنین مقداری به این بحث بپردازیم. از این جهت این جلساتمون ملحق میشه به اون بحثای شهرشناسمون، و از این جهت ذکر فضایل امیرالمومنین هم هست. فضایل امیرالمومنین فقط این نیست که مثلا یه چیزایی بگیم هو بکشیم با هم دیگه، که مثلا فلان ملائکه مثلا در نور امیرالمومنین غرق شده بودن و اینها، نه، اینا هم فضایل امیرالمومنینه که میخوایم بهش بپردازیم. خب یه بررسی بکنیم اتفاقاتی که در صدر اسلام رخ داد، و شما هم هی دائم در مقام مقایسه باشید که حاکمیت فعلی رو با اون حاکمیت مقایسه کنید، شهروندی به نام امیرالمومنین رو با امام زمان مقایسه کنید، و از اون جهت که امیرالمومنین میزان اعمالند و همه ما رو روز قیامت با او میسنجند و عیار حق امیرالمومنینه و علیان مع الحق و الحق مع علی، بفهمید حق چیه و چه کاری باید کرد و وظیفه ما چیه و شیعه حقیقی امیرالمومنین کیه، که البته تک تک اهل بیت هم نور واحدن. ما زیارت جامعه کبیره رو خطاب تک تک اهل بیت میخونیم، زیارت امین الله رو خطاب تک تک اهل بیت میخونیم، یعنی امیرالمومنین فرقی با امام زمان ندارن. شما اسم علی رو بردار، به نامش رو بذار مهدی، بذار حجت ابن الحسن، این واکنش ها همون واکنش های امام زمان خواهد بود. خب ما با حکومتی مواجهیم که برخلاف نص صریح سالهای متمادی پیغمبر اکرم، شخصیت استثنایی که واجد تمام کمالات و تمام استانداردهاست، نمیگیم حد اکثر، واجد تمام کمالات و استانداردهای حاکمیته، و پیغمبر بیعت گرفته از یک یکشون در قدیر خم، همه اومدن بیعت کردن این آقا رو، بخن بخن لکه یا علی، اصبحت مولای و مولا کل مؤمن و مؤمنه، به عنوان ولی قبول کردن. آیات قرآن در فضائل امیرالمومنین اشباع شده است و لبریزه. یه همچین شخصی یه سقیفه بنی ساعده شکل میگیره در زمانی که امیرالمومنین مشغول غسل پیغمبر اکرمه، یعنی هنوز این جسد مطهر دفن نشده. با یک بازی سیاسی و یک کودتای نرم یک نفر رو به خلافت میرسونن، با این ادعا و استدلال که اگر هم نبوت هم وصایت و خلافت در بنی هاشم باشه، بنی هاشم دیگه خیلی قلدر میشه. این عبارت خلیفه دوم عرض کردم، حالا فرصت نیست تک تک این عبارت ها رو اسنادشو بگم کجاست، ولی تک تک اینا رو شما میتونید بپرسید که من بگم سندش کجاست. خلیفه دوم در گفتگویی که با ابن عباس داره و جاهای دیگه با افراد دیگه که صحبت میکنه، میگه که نمیشد جمع بشه یک جا، اگر اینطور میشد دیگه بنی هاشم خدا رو بنده نبود، نبوت مال بنی هاشم باشه، خلافت هم بچرخه تو غیر بنی هاشم، بقیه قبیله هم هستن دیگه، فقط مگه تخمه دو زرده مال بنی هاشمه که اینا همه کاره باشن؟ نمیشه که هم پیغمبر هم وصی، هم پیغمبر هم خلیفه. این اصلی ترین استدلال بود. استدلالای دیگه هم داشتن، سر جوان بودن حداثت و سن، علی جوانه، دعابه، جای دیگه اینا استدلال های خلیفه دوم هم هست قالبش، دعابه با عین، علی خیلی خوشرو و شوخه، بزلگوه و این شخصیت کاریزماتیک و قلدر حاکمیت و حکومت رو نداره، خیلی با مردم میجوشه، باید موضع مقتدر داشته باشه. البته نسبت به همه اعلم، اقضای، قاضی ترین فرده و مردم رو دعوت به حق میکنه. و البته جالبش اینه که در این حال که میگفتن بزلگوه، میگفتن خیلی هم سختگیره. حالا این هم جالب، این جمع نقیزه، این میگفتن هم خیلی شوخه هم خیلی سختگیره. اینا استدلالایی بود که باهاش امیرالمومنین رو شهروند کردن و فرد دیگری رو به خاطر سن و سال بیشترش به حاکمیت رسوندن و انصار هم تن دادن به این قضیه. و جالب این بود که اونها نسبت خودشون با پیغمبر، قرابتی که مهاجرین داشتن رو و نسبت خیشاوندی مهاجرین رو پذیرفتن، قبول کردن انصار که یکی از ویژگی های خوب مهاجرین مثل خلیفه اول و خلیفه دوم اینه که با پیغمبر خیشاوند، پدر خانم پیغمبر بودن و اینو به عنوان مزیت قبول کردن. و اینا بعدها امیرالمومنین از اینها استفاده کرد برای تبیین و گفتگو که اگر قرار به خیشاوندی باشه که من داماد او هستم، فاطمه زهرا دختر او بود، اگرم قرار بر این بود که نبوت و خلافت یک جا جمع نشه، اینم بازی استدلال دیگه از امیرالمومنینه، وقتی در شورای شش نفره ای که حالا عرض میکنم خلیفه دوم معرفی کرد برای بعد از خودش انتخابات انداخت، که حالا انتخاباتش هم خیلی بانمکیه که عرض میکنم چه نوع انتخاباتی بود، وقتی شش نفر رو کاندید کرد، خودش هم شورای نگهبان بود، خودش هم تایید کرد، انتخاب قانون انتخاباتی هم که گذاشت بامزه بود. حالا همجا بگم دیگه، خلیفه دوم گفت که این شش نفری که من معرفی میکنم، علی باشه و رفیقش زبیر، بعد طلحه باشه و سعد، عبدالرحمن ابن عوف و عثمان، این شش تا رو من معرفی میکنم. گفت ناظر انتخاباتم عبدالله ابن عمر پسر خودم باشه، اینو به عنوان خلیفه انتخاب نکردم چون عرضه نداره زنش هم طلاق بده، ولی ناظر باشه که دلش نشکنه، بخیر احساس نکنه باباش به یادش نبوده. بعد گفتش که اگه اینا چهار نفر یه رأی داشتن، دو نفر مخالفت کردن، اگه پنج تا رأی بود یه نفر مخالف بود، گردن اون یه نفر رو می‌زنین. اگه چهار تا رأی بود دو نفر مخالف بود، گردن اون دو تا رو می‌زنین. اگه سه تا رأی بود عبدالرحمن ابن عوف نظرش تو این سه تا بود، گردن اون سه تای دیگر رو می‌زنین، مگر اینکه عبدالرحمن اجازه بده که اون سه تا با این سه تا گفتگو کنن. یعنی تنها انتخاباتی که خلفا برگزار کردن این انتخابات بود. فرض کنید ما هم چه حکومت اسلامی داشته باشیم، یه تهش اینه دیگه، یه جمهوری اسلامی داریم، این مدلی انتخابات برگزار میکنه، آقای خامنه ای یه شش نفر معرفی میکنه برای بعد از خودش، مثلا آقای خمینی معرفی میکنه، مجلس خبرگان انتخابات و اینا هم نداره شما به رأی بدید. و اینجوری هم بعد امیرالمومنین رو میذاره کنار طلحه و زبیر، که بعدها طلحه و زبیر سر همین یکی از چیزایی که بول گرفتن و رو به رو امیرالمومنین وایسادن، یعنی طراحی خلیفه دوم بود، اینا برگشتن گفتن که ما حالا درسته با تو مثلا رفاقت دیرین داریم، ولی ما رقیب انتخاباتی تو بودیم. اینا رو کرد رقیب انتخاباتی امیرالمومنین، که حالا هر کدوم به دلیلی اینا استعفا دادن و عبدالرحمن موند و عثمان و علی. عبدالرحمن گفت من خودم نمیخوام حاکمیت داشته باشم، شما دوتا ببینم کدومتون که اون گفتگویی که با این دو نفر داشت. ابن عباس و امیرالمومنین میگه چرا تو این شورا موندی؟ شأن تو آخه نیست تو انتخابات اینجوری فیلتر شده تو رو تایید صلاحیت کردن، این مدل انتخاباتی، تو انتخابات کاندید شدی و شرکت میکنی. از افهمان خواستم این بماند که خلیفه دومی منو کاندید این انتخابات کرد و سازوکاری در نظر گرفت که من حالا به نحو کلی، به نحو کلی حالا سازوکارش یه جوری بود که اصلا نمیشد تو اون سازوکار امیرالمومنین رأی بیاره، که یه بحث مفصلی میطلبه، حالا شاید یه اشاره بهش بکنم، چون هی میگن امیرالمومنین حاضر نشد دروغ بگه، همش بحث دروغه نبود، سازوکار سازوکاری بود که میخواست یا عبدالرحمن باشه یا عثمان باشه و نظر خلیفه دوم به همین بود و نظرش هم بیشتر به عبدالرحمن ابن عوف بود و نمیذاشتن امیرالمومنین به خلافت برسه. بازی بود که گفتن که به سیره شیخین عمل میکنی یا نه، که امیرالمومنین فهمون عمل نمیکنم، که اینو هی دست گرفتن علی حاضر نشد یه دروغ بگه. نه آقا، اگر موقعیتی بود و با تقیه امیرالمومنین میتونه حاکمیت رو دست بگیره، این دروغ که ارزشی نداره که تقیه میکنه. بحث سر این بود که اصلا اینا نمیخواستن، اینا دنبال بهونه‌های دیگه بودن و امیرالمومنین اگر اینا میپذیرفت فقط یه توف سربالا در طول تاریخ میشد و مسیر حق و این تنازع گم میشد. حضرت فرمودن که میخواستم این بمونه که کسی منو واجد صلاحیت برای رهبری آینده دانست که از اول منو وقتی رد صلاحیت کرد گفت مگه میشه هم پیغمبر مال یه خانواده باشه هم وصی پیغمبر. این استدلال امیرالمومنین به ابن عباس. فهمون خواستم این بمونه در تاریخ، این تناقض رو ببینن که اول رد صلاحیت کردن اون اول به خاطر این، بعدها برای بعد خودشون گفتن اشکال نداره اونم خلیفه باشه. اگه قرار بود که اینا توی خانواده جمع نشه چطور بعدها میشد جمع بشه؟ و اگر میشد جمع بشه چطور اول نذاشتن جمع بشه؟ موضع امیرالمومنین در برابر این حاکمیت موضع تبیینه، موضع استدلاله، موضع نشون دادن تناقض‌ها و نشون دادن ظلم و ناحق‌های اینهاست. ولی واکنش‌های امیرالمومنین نسبت به این حاکمیت چیه؟ اولی که حکومت اینها مستقر میشه. خب اینها اینجاهاش خیلیاش ناشنیده است. ما هی روزه‌های فاطمیه خوندیم و گفتیم. البته اینا که میخوام عرض بکنم با فرض اینکه شما همه اون روزه‌ها رو میدونید، میدونید امیرالمومنین بر حقه، خلیفه اول و دوم به هر حال کسایی بودن که فاطمه زهرا سلام الله علیها جواب سلام اینها رو نداد، حاضر نشد در تشییعشون شرکت بکنند، نماز بخونند و با غضب نسبت به اینها از دنیا رفت. ما دیگه اینا بحثای امامتمون که روشنه دیگه، چون بعضی از اهل سنت این مطالب رو گرفتن به معنی اینکه بابا علی اصلا با خلفا اصلا دعوایی نشه، شماها برشین اینها رو چند تیکه کردین. اینا که برای ما واضحه، ما امامون امیرالمومنینه. ولی چیزای دیگه ای می‌خوام تو این جلسه ببینیم که کمتر به اینها پرداخته شده. موضع امیرالمومنین نسبت به این حاکمیت چی بود؟ تا وقتی فاطمه زهرا سلام الله علیها زنده بود امیرالمومنین بیعت نکرد. روایت فراوانی هم داره. اکاش فرصت بود، وقت زیادی بود، تک تک اینا رو می‌خونیم، تحلیل می‌کردیم. اولی که ابوبکر به خلافت میرسد امیرالمومنین دعوت می‌کنن، میاد در مجلسی محترمانه، رسمی، موضع احترام صحبت می‌کنه، استدلالی میاره خلیفه اول، استدلالی میاره خلیفه دوم و امیرالمومنین نمیپذیره، زیر بار بیعت نمیره و جلسه پا میشه میره. یعنی همش این نبود که همون اول حمله بکنن به خونه امیرالمومنین. ظاهرا چند بار اتفاق افتاده و وقتی اونها مطمئن میشن که امیرالمومنین دیگه کوتاه بیا نیست، اون موضوع دارن که حمله میکنن به منزل امیرالمومنین. اینکه امام عرض کردیم که آقا به نظر میسه ایام محسنیه که میچسبوننش به ایام سفر این واقعیت نداره و متصل نیست، یکی از ادله اینه، حتی ادله محکمی هم داره که اینطور نبود که دو روز بعد رحلت پیغمبر حمله بکنن به خونه امیرالمومنین. نه، رفت و آمد بوده و امیرالمومنین هم می‌بردن برای بیعت و امیرالمومنین هم بیعت نمی‌کردن و داشته عادی زندگی می‌کرد امیرالمومنین. دیگه از یه جایی اینها می‌بینن که باید دیگه تک تک بنی هاشم رو قانع می‌کنن و قبیله‌های دیگری که اینها هم زیر بار فقط هم بنی هاشم و امیرالمومنین نبودن، مجموعه های دیگه هم بودن، اونا رو دونه به دونه با قبیله هاشون مجاب میکنن به بیعت و فقط میمونه امیرالمومنین و میدونن که لیدر بنی هاشم امیرالمومنینه و تا این بیعت نکنه بقیه اونایی هم که اجتماع کردن در منزل امیرالمومنین و فاطمه زهرا اینها هم بیعت نخواهند کرد. لذا دیگه اینجا از در تقابل و با مشت محکم میان پشت در خانه امیرالمومنین، میشه قضیه احراق بیت و آتش زدن و اون قضیه و بردن امیرالمومنین با تناب و اون قضیه. بازم امیرالمومنین بیعت نمیکنه، فقط دست میماله به دست ابوبکر. حتی ماتت فاطمه سلام الله علیها که گفتن وقتی فاطمه زهرا از دنیا رفت بعد دیگه امیرالمومنین خودش رفت بیعت کرد با خلیفه اول. اینو دیگه معمولا نمیگیم، حضرت رفت خودش بیعت کرد با خلیفه اول بعد از. پس معلوم شد که امیرالمومنین دنبال این بود که با یه سازوکار تبیینی، با یک جهاد نرمی، آرام آرام یک جمعیتی رو آماده بکنه. البته از اون ورم خمس و پشوانه اقتصادی رو از چنگ او در آوردن که فدک بود که ابزار نداشته باشه برای اینکه بتونه به هر حال هزینه بکنه و استفاده بکنه از امکاناتی برای گفتگوی با مردم و بسیج کردن مردم. به دنبال این بود حضرت، یعنی به هر حال اینطور نبود که همونجور خیلی سریع گفت حکومت رو نمیدین تمام. نه، حضرت در این موضع بود که با روش هایی که میتونه و حتی ولو افرادی هم کشته بشن، ولی به شرط اینکه به جنگ و خونریزی و تقابل و صفبندی و سنگربندی خیابونی نکشه که بخواد دو تیکه بشه و انشقاق در مدینه شکل بگیره که دشمن خارجی بیاد، که اونم من ادلهشو دارم و حضرت اشاره میکنن به این دشمن خارجی که هر کدوم تو کدوم منطقه اگر درگیری بیشتری در مدینه رخ بده هر کدوم از کجا وارد میشن و حاکمیت اسلامی رو تحت خطر و نفوذ خودشون قرار میدن، که اشاره تو کلمات امیرالمومنین هست. ولی امیرالمومنین دنبال براندازی بوده، ولی وقتی فاطمه زهرا رو از دست میده و این سرمایه عظیمی که میتونست انقلابی در مردم به وجود بیاره و روشن بکنه مسیر رو، به شهادت میرسه و اتفاقی رخ نمیده، امیرالمومنین میاد بیعت میکنه.